بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أسأل الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی ما مربوط به یکی از احادیثی است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. حدیث شماره 45 از نهج الفصاحه، فرمود خیرکم، بهترین شما کیه؟ خیرکم من لم یترک آخرته لدنیا ولا دنیاه لآخرته ولم یکن کلن الناس. در واقع اگر کسی بخواد جهان بینی اسلام رو در واقع ببینه، باید به این حدیث نگاه کنه. برنامه کلی و جامع اسلام همین حدیث می‌فرماید بهترین شما کسی است که آخرتش رو به وسیله دنیا رها نکنه، بره همش دنبال دنیا، حالا حلال و حرام و خوب و بد و فرض کنید همش هم حلال، ولی به کلی از برنامه های تهذیب اخلاق، خودسازی، عبادت ها در موقع لزوم و کارهای خیر از آخرتش بمونه، همش سرگرم دنیاست. شبم که میاد بازم خواب همون برنامه های دنیا رو میبینه و چک های برگشته و برنگشته و مناسباتی که به افراد داره، مطالبات و دنبال اینه فقط. این آدم از نظر اسلام آدم خوبی نیست. آدم خوب آن است که به خاطر دنیا آخرت رو رها نکن. دوم، آدم خوب کسی که برای آخرت هم دنیا رو رها نکنه. بعضی ها از این ور میفتن، بعضی ها از اون ور، مشغول عبادت همش، مشغول زیارت دائما، مرتب به سفرهای زیارتی میرود. کسب و کار چیه؟ اعتنایی به کسب و کار نداره. این از نظر اسلام پسندیده نیست. حتی از پدرش یه ارث مهمی آمده که برای اون و فرزندانش کافیه. اینم نباید آدم بیکار باشه. زید حدیث میگه ولم یکن کلن علن ناز، نباید کله بر سربار جامعه باشه. به اندازه که نیاز داره کار کنه. خودت نیاز نداری، جامعه نیاز داره، برای جامعه کار کن. درآمد فوق‌العاده‌ای داره، بعضی هستن یه درآمد فوق‌العاده‌ای دارن، میزنن بانک، میگه بانک گذاشتیم سودی به ما میده، زندگیمون اداره میکنه، چه کار داریم بالی کسب و کار بریم خودمون به زحمت بندازیم؟ این کل علم ناسه، این سربار جامعه است. این تولید نمی کنه، باید به مقدار نیازه تولید کنی. خود نیاز نداری، برای نیاز جامعه کار کن. نه این است که بگو زندگی من تأمین است و دیگه کار به کار کسی ندارم. اشتباهه. حتی اونایی که بازنشست میشن، بازنشست شدن از یه شغلی معنیش بیکار شدن نیست. اگر میتونی کاری بکنی باید کاری انجام بدی. واقعا بعضی هستن بازنشست شدن و قواشون خوبه، میتونن یه کار مثبتی داشته باشن. تجربه هم نشان داده اینهایی که بازنشست میشن و بیکار خودشون میکنن عمرشون کوتاهه. کار عمر انسانو زیاد میکنه. از نظر اسلام نه اون خوبه نه این خوبه. نه اینکه همش به عبادت و زیارت پرداختن، نه همش به دنیا پرداختن به طوری که کله علی الناس بشود، این کار درست نیست. به هر حال این چیزیست که اسلام به ما نشان میده. ولذا زندگانی ائمه علیهم السلام یک نمونه کاملی از این هست. علی علیه السلام ای بسا خودشون هیچ نیازی نداشتن، زندگی تمیم بود، اما چقدر کشاورزی کرد. اعتق الفن من کد یده، این شوخی نیست، 1000 برده رو از دسترنج خودش خرید و آزاد کرد. خودت نیاز نداری اما بردگان رو آزاد کن. آقا جون موقع بحث اخلاقی صحبتی نکنید، خواهش میکنم بحثمون به هم نزنید. صلواتی قد کنید که ایشون یادش نره. و اما در حالات امام باقر علیه السلام آمده، حدیث معروفی است که حضرت در گرمای تابستان بدنشون هم یه مقدار فربه بود و اینا دست روی شانه بعضی از دوستان گذاشتن و دارن میرن به سوی منزل. یکی از همینهایی که دنیا رو برای آخرت به خیال خودش ترک کرده و مشغول زهد و عبادت، آدم خودخواه پر ادعا، تمایلات صوفی منشانه داشت، رسید به حضرت عرض کرد ای فرزند رسول خدا، اگر در این حال که هستی واقعا ملک الموت بیاد سراغ شما، دنبال دنیا هستی چه خواهد شد؟ فرمود اگر بیاد بهترین موقعه، برای این که من کار میکنم که نیاز به امثال تو نداشته باشم، کار میکنم تا نیازمند به کسی نباشم، ولو زندگانی هم تأمین باشه. باید به جامعه خدمت کرد. اون حدیث معروفی که جوانی خدمت حضرت بود و دید جوان خیلی لایق و زورمند و حسابی هست و اینها، فرمود عجب جوان خوبی، از کردن آقا بیکار میگردی. فرمود سقط عن عینی، از چشمم افتاد، جوان بیکار میگردی. البته باید برای جوانان کار تولید بشه، کمک کنن به پیش رفت کشور، به اقتصاد کشور، به امنیت کشور. به هر حال این در واقع اون برنامه اصلی اسلامی، خیرکم من لم یترک آخرته لدنیا ولا دنیا لآخرته ولم یکن کلن علی الناس. و اما نکته هم به نظر میرسد از کنم، ببینید یکی از حربهای دشمن به راه انداختن جنگ روانی است. جنگ روانی گاهی خطرش از جنگ نظامی هم بیشتره. یه جامعه رو مایوس میکنه، یه جامعه رو بدبین میکنه، یه جامعه رو به جان هم میندازه. جنگ های روانی، ابزارش هم رسانه ها، مخصوصا فضای مجازی است. در زمان ما شد یه ابزار. از چی حربه استفاده میکنن؟ دروغ و تهمه. هر روز یه دروغ میگن درباره اشخاص، درباره ما، درباره دیگران. تقریبا روزی است که انسان یه دروغی نشنوه. با این دروغ و تهمت میخوان ایجاد بدبینی کنن بین همه افراد. این یکی از کارهایی است که میکنن و فضای مجازی هم متاسفانه ابزاری شده برای پخش این دروغ‌ها و این تهمت‌ها. و جالب این که هرچی هم تکذیب میشه و کذبش روشن میشه، بازم که از رو نمیرن، بازم تکرار میکنن. این دلیل بر این است که اونا دنبال حق و حقیقتی نیستن. هر چی دروغ میگن کذبش هم ثابت میشه، باز از جای دیگه شروع میکنن. به هر حال این حربه دروغ و تهمت در برای همه شخصیت ها، همه اقشار جامعه است، تا ایجاد بدبینی کنند و ایجاد اختلاف. این جنگ روانیه. یکی دیگه از ابزار جنگ روانی سیاه نمایی کردنه. آقا مملکت همه چیز ویرانه، اقتصادش ویرانه، سیاستش ویرانه، فرهنگش ویرانه، کشاورزیش ویرانه. دروغ. اینطور نیست. من دیدم یه آقای نامه چند صفحه‌ای برای رهبری نوشته، مملکت رو به صورت یه ویرانه معرفی کرده. همه جاش خراب، آبادی توش نیست. این بی انصافیه. مردم رو مایوس کردن از این راه کار غلطی هست. کارهای زیادی شده، خب اونها رو هم بگیریم. ما در کشاورزی تولیداتمون چقدر بود، حالا تولیداتمون چقدره؟ دانشگاه چقدر داشتیم، حالا چقدر داریم؟ صد چقدر داشتیم، حالا صد چقدر داریم؟ قابل مقایسه نیست با گذشته. امنیت ما هیچ چیزیست که در دنیا کم سابقه هست. قدرت دفاعی ما روز به روز و الحمدلله بیشتر میشه، که اگر نبود معلوم نبود دشمن ما چه میکرد. سیاه نمایی افتخار نیست. تازه اگر نقدم دارید راه حلم بگید. بعضی انتقاد میکنن، انتقاد کردن آسان. آقا فرانکز بیماره، خب درمانشو بگو. گفتن بیماری این شجاعت و افتخار نیست. راه درمانش هم نشان بده. اولا سیاه نمایی درست نیست، کارهای زیادی انجام شده. ثانیاً اگرم نقد میخواید بکنید، راه درمان نشان بدید. نقدتون نقد تخریبی باشه. این در واقع یه چیزی هست که جنگ روانی اسمش و این متاسفانه به راه افتاده. ما یه نقطه رو نباید فراموش کنیم و آن این که ما در این حال با این شرایط که توانستیم کشور رو نگه بداریم، در حالی هستیم که قدرتمندترین دولت ها داره با ما مبارزه میکنه. در مقابل اونها ایستاده ایم. در حین حال نقد کردن به صورت سیاه نمایی کردن و مملکت رو به صورت یه ویرانه نشان دادن، این نیست. این جنگ روانی دشمن ما، تسلیم دشمن نشیم. اونا دارن این کار میکنن. این رادیوهای خارجی، رادیوی لندن، رادیوی آمریکا، مرتب داره سیاه نمایی میکنه. ما خودمون کمک نکنیم به اونها. خیلی هاش دروغه، ابزار تهمته. اونش هم که راسته، راستش بگو. اون کارهایی هم که انجام شده اونم بگو. راه حلم بگو. همیشه آدم درستی هستی. و الا منفی رو بگو، مثبت رو نگو، منفی رو هم درمان هم نگو. خب این که آدم مثبتی نیست. به هر حال جنگ روانی یه جنگ خطرناکی است و ما باید مراقب باشیم. باید این فضای مجازی رو اصلاحش کنیم. باید اجازه ندیم هر کسی از اون برای تخریب اشخاص و تشکیلات مختلف استفاده کنی. باید کاری بکنیم که از منافع فضای مجازی استفاده کنیم، از این زیانهای خطرناکش در امان بمانیم، نذاریم این فضا ابزار دست دشمن برای تخریب و سیاه نمایی بشه. نگذاریم ابزار دست افراد فاسد و مفسد برای تهمت و افترا و دروغ بشه. نگذاریم اینها. افرادم تو یه چیزی در فضای مجازی میبینن باور نکنن فورا. آقا همچین میگن، همچین میگن، دروغ خیلی میگن، شب و روز دروغ میگن، هرچی هم تکذیب میکنن بازم دروغ میگن، رها نمیکنن. به هر حال امیدوارم بیدار باشیم، هوشیار باشیم، نقشه های دشمن رو بخونیم و تسلیم نقشه های دشمن نشویم و بتوانیم در این دنیای پرقوغا که دشمنان ما کمر بستند و به حمدالله تا به حال هم موفق نشدند و موفقیت های زیادی ما داشتیم در جبه های مختلف، امیدوارم انشاءالله بتوانیم بیدار باشیم و به اون و لطف و قوه و قدرت الهی انشاءالله در تمام این، در مقابل تمام این توطئه ها بایستیم و موفق بشیم. آیا این خوب بود یا خوبتر بفرستم؟ و اما بحث فقهی ما در مسقطات خیار حیوان بود. عرض کردیم سه مسقط داره که خیار حیوان رو ساقط میکنه. امام رحمت الله علیه یکیش رو فرمودن، اون دوتای دیگر چون قبلا در خیار مجلس گفته شد نیاز ندیدن، ولی خب ما اشاره میکنیم. اول اشتراط سقوطش در عقد بود، به هنگامی که عقد میخوانن میگه من این حیوان فروختم کاری به سلاست ایام ندارم. این همه قبول کردند و اجماع بر این است که اشتراط سقوطی فلعق جایزه. چرا؟ برای اینکه حقیست، این حق رو میتوانه اسقاط کنه. مرحوم مفتاح الکرامه یه جمله کوتاهی در اینجا دارد، جلد 14 صفحه 187 میگه و یسقط به اشتراط سقوطهی، و یسقط به اشتراط سقوطهی فی العقد اجماعا، ادعای اجماع میکنه، کما فی تذکره، تذکره کلمه اجماعا داره، و عند الاصحاب کما فی الحدائق، حدائق اندل اصحاب داره، خب اونم معنیش اجماعه. و کذا، اینم دقت کنید، یسه و اشتراط و سقوط بعضهی، میگه میشود از 3 روز یه روز دو روزشو اسقاط کرد، یه مقدارشو نگه داشت. چرا؟ لأنهو من الحق الذي يقبل التبعيض، بعضی از حقوق از قابل تبعیض نیست، اما بعضی از حقوق از قابل تبعیض هست. کسی مغمون شده، این بالاخره یا باید خیار قبل رو به کار ببره یا خیار قبل رو به کار نبره، تبعیض نداره خیار قبل، اما 3 روز قابل تبعیضه. میشه به مقدار بعضی ساقط کرد. اگر چی؟ زیاد نمیتون بکنی، کم میتون بکنی، از حق میشود گذشت، از تمامش یا از بعضش، ولیکن زیاد نمیتون بکنن مگر به عنوان خیال شرط. بله خیال شرط کنن تا یه ماه ما خیال داشته باشیم. مانعی نداره خیال شرط. و اما دوم التزامه بعده. منظور از التزامه بعدن یعنی بعد از عقد اسقاط کنیم. التزامه، التزام این شخص مشتری بعد از عقد به عقد، یعنی ملتزم بشه، میخوادش. در مفتاح الکرامه هم باز همین رو، منتها در یه صفحه بعد، صفحه چیز جلد 14 صفحه 188، قبلی 187 بود، این 188. میگه این هم صحیحه که بعد از عقد سخاد بکنه. میگه بلا خلافن، این رو هم بلا خلافن میگه که بعد از عقد میشه اسقاط کرد. کما فی الغنیه، در غنیه بلا خلاف آمده. و فی الحدائق نسبته الی الاصحاب، حدائق هم میگه اصحاب. پس این دوتا کارش آسانه، مطابق قاعده هم هست، حقیست قابل اسقاط، چه در موقعی که صیغه عقد میخوانن چه بعد از آن. قابل اسقاط قبلا هم صحبت کردیم. خب و اما مسئله مسقط سوم که تصرفات امام متعرض این شده، نمیگیم اجماع حجته، اجماع مؤیده، تقویت میکنه ما را، مطابق قاعده ام هست. امام رحمت الله علی مسئله یکش، سه تا مسئله داره ذیل خیار حیوان، مسئله یکش راجع به تصرفاته. خوب دقت کنید این نکته ای که عرض میکنم. اول ایشون یک کبرای کلیه میگه، تصرفاتی که نشانه رضایت و اسقاط خیار باشد، کلی کبرا. بعد میره 4-5 تا مصداق ایشون بیان میکنه که این مصادیق در روایات هم وارد شده، منتها بعضش هم ممکنه قابل بحث باشه. اونا صغریاته، کبرا کلیش قابل بحث نیست. عبارت امام رو در مسئله یک میخوانم. اول ببینید کبرای کلیه، لو تصرف المشتری فی الحیوان تصرفا یدل على رضا، تصرف بکنه تصرفی که دلالت بر رضایت باشه. حالا مصداقشیه، مصداق میاد، دلالت نوعیه، آیا دلالت قطعی لازمه؟ ایشون میگن نه، دلالت نوعی به حسب ظهور حال. ببینید ظهور حال خودش یکی از امارات عرفیه است. مثال میزنن، شما خانه کسی دعوت شدید به نهار، به شام، مثال خوبی بزنیم که باعث خوشبختی بشه. دعوت شدید، حال میرید اونجا، موقع ظهر میخواید بعد وضو بگیرید، نماز بخوانید. آقا اجازه میدهید من وضو بگیرم؟ اجازه میدهید من نماز بخوانم؟ این دیگه مقدس بازی نباید کرد، اجازه میدهید نداره. خب وقتی دعوت کرده این همه وسائل برای شما چیده، ظاهر حال این است که به وضو و نماز شما هم راضیه، این دیگه سوال کردن نداره. اینو میگن ظهور حال، این خودش یکی از امارات عرفیه است. بله امام هم از همین مسئله اینجا استفاده کرده. ببینید تصرفن یدل علی الرضا دلالتا نوعیتا یکشف عنه از رضا کشفا غالبیا. ظهور حال دائمی نیست، غالبیه. از زنون در واقع معتبر است، امارات ظنیه است. اگر این طور باشه سقط خیاره. حالا اون بره جای دیگه انجام بده. بله فرق نمی کن، تصرفی که دلالت بر رضایت کنه اونم ظهورن غالبی یا نه دائمی، یا دائمی باش به طریق اولاست. لزوم دلالت بر لزوم میکنه، یعنی اسقاط خیار میشه. تصرفی که نشانه اسقاط خیار باشه اشتباه نشه. خب حالا این مصادیق رو دقت کنید، 4-5 تا مثال ایشون میزنن. مثل نعل دابه، اسب میاره میگه ببرید نعل تازهی بهش بزنید. خب شما اگر در این 3 روز خیال دارید به این که اینو فسخ کنید یا احتمال فسخه، چرا زحمت میکشید اینو نعل بزنید؟ اینها بذارید تکلیف روشن بشه بعد برید سراغ این هزینه و این کار. نعلش میکنید، آمادش میکنید، تحویل صاحبش میخواه بدی. پس این دلیل بر این است که میخواد نگه بداره این را. نه اونو میگیم، اون الان امام میگن آخرش میگن تعلیف و سقی میگن کافی نیست. اجازه بدید و اخذ حافر ها، مثال دیگر. اخذ حافر یعنی چه؟ از سمش، آخه سم اسب در واقع ناخن بزرگ شده، این ناخنو همینطور که ما ناخنو میگیریم اضافه سم رو هم باید بگیرن، ناخنشو بگیرن تا بتونه خوب راه بره. آدم با ناخن بلند نمیتون کار بکنه، خب میگیره. خب حیوانم باید اضافه یه سمشو بگیرن. اخذ حافره ها این مثال دوم. تو اگر میخوای اینو نگه بداری، نمیخوای نگه بداری، چرا این زحمت رو داری میکشی؟ معلوم میشه راضی شدی. و قرض و شعره ها، موشو کوتاه میکنی. فرض کنین گوسفندیست، موی اونو کوتاه میکنه، پشمشو میکنه. سوم چارم و سبقه ها، رنگش میکنه، این گوسفند رو رنگ میکنه یا اسبیس رنگ میکنه. خب شما هنوز تصمیم نگرفتی که نگه بداری یا نداری، پس این چه کاری میکنی؟ این معلوم میشه تصمیمت این است که این باشه که داری رنگش میکنی. و سبق شعره ها، یکی سبقه ها داره یکی سبق شعره ها داره. یه وقت خود حیوان رنگ میکنه، یه وقت موهای حیوان فقط رنگ میکنه، بدنشو رنگ نمیکنه. الا غیر ذالک، این 5 تا مثالشون زدن که اینها مصداق اون کبرای کلیه است. ولیس مطلق تصرف منه، مطلق تصرف نیست. یکی از تصرف ها این است که آبش بده، غذا بهش بده، حالا میرسیم. ولا احداث الحدث. این نکته رو دقت کنید که شنبه بازوش بحث کنیم. دو رقم کار داریم، یکی تصرف داریم، یکی احداث الحدث داریم. یه وقت تغییر ایجاد میکنه درش، مثل همین که نعلش میکنه، این احداث الحدثه. تصرف این که سوارش میشه از اینجا میرود به یه مسافرت طولانی، این تصرف احداث حدثی نیست. یه وقت یک تغییر ایجاد میکنه، یه وقت یک تصرف که مرحوم صاحب جواهر دیگران این دوتا رو از هم جدا کردن، ما شرحشو میدیم. کرکوبها، این رکوب مصداق تصرفه نه احداث الحدث. کرکوبها رکوبن غیر معتدن به، سوار میشیم چند قدمی راه میریم امتحانش کنیم، این نموجب سقوط خیال نمیشه. میرسیم میگیم تصرفات ناقله رو امام مثال نزدن، دیگران مثال زدن. و تعلیفه ها و سقیه ها، خب این که بنا نیست این حیوانی سه روز بمیره گرسنه بمانه، این غذایی بهش میده، آبی بهش میده، اینا دلیل بر رضایت نیست و باعث سقوط خیال نمیشه. این کبرا و صغرا شرح این مطلب و ادلش انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد. ما امشب درس اخلاق انشاءالله برقرار خواهد بود.